له پرشته نگاه سر وسی.
تشکر سالی جان، خسته نباشید. سلام به شما شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت افغانستان است. کمیته مشترک حکومت و حزب اسلامی میگوید پس از تضمین حزب اسلامی اولین گروه زندانیانی این حزب آزاد می شوند. نگرانی کابل از موقف مسکو در قبال گروه طالبان رفع شده. اینکه چگونه جزئیات همین موضوعات را در جریان مجله خبری با من فرشته نگاه می شنوید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از این همه سید سمی عباس خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
با عرض سلام، نخست سرخط خبرها. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولسی جرگه استیضاح می شوند. مقام های امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 9 طالب مسلح در 3 ولسوالی آن ولایت خبر می دهند. قوای عراقی شهر کنه موصل را تصرف کرده و در جاده ها به جنگ مشغولند. تفصیل خبرها. کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح با حزب اسلامی میگوید پس از اخذ تضمین از سوی مسئولان این حزب، دسته اولی از زندانیان این حزب رها خواهند شد. احمد فرزان سخنگوی این کمیته میگوید که آنان اسامی 60 زندانی را به حزب اسلامی سپرده، اما مسئولان این حزب تا هنوز تضمین این افراد را تهیه نکردند. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصل خواهیم داشت. وزرای دفاع، داخله و رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان از سوی ولسی جرگه استیضاح می شوند. همایون معاون اولی ولسی جرگه در نشست عمومی روز شنبه مجلس گفت که این مقام ها به دلیل افزایش نامنی ها در کشور، به خصوص حمله بر شفاخانه سردار محمد داوود خان در کابل، استیضاح می شوند.
استیضاح حق مسلم وکیل صاحب است مطابق قانون اساسی. تمام سوالاتی که در مورد امنیت دارین به روز استیضاح میتونین همگی شما مطرح کنین.
اما برخی از اعضای ولسی جرگه با استیضاح انتقاد کرده و میگویند که در گذشته استیضاح چندان تأثیری نداشته است. مقام های محلی لوگر میگویند که 4 بزرگ قومی و موسفید که حدود 2 ماه پیش از سوی طالبان را بوداشته بودند رها شدند. عبدالولی وکیل، یک عضو شورای ولایتی لوگر، به رادیو آزادی گفت که این بزرگان قومی به اتهام همکاری با دولت از ولسوالی عزره را بوده شده بودند و افسود که این افراد با میانجیگری دیگر بزرگان قومی رها شدند. مقام های امنیتی ولایت فاریاب از کشته و زخمی شدن 9 طالب مسلح در 3 ولسوالی آن ولایت خبر می دهند. مل پاسوال عبدالنبی الهام، قماندان امنی ولایت فاریاب، تایی نشسته گفت 3 طالب در شیرین تگاب کشته شدند که وقتی که می خواستن بمبگذاری کنند بم خودشان انفجار کرد. الهام افزود طالب دیگر در نبرد رویارویی با نیروهای امنیتی جان داد. رادیو آزادی. ادامه اخبار. قوای عراقی به شهر کنه موصل داخل شدند و در جنگ های خیابانی در جاده های این شهر با جنگجویان داعش روبرو می باشند. قوای عراقی در ماه فوریه با کمک هوایی قوای آمریکا عملیات را برای تصرف غرب موصل آغاز کردند. بخش شرقی این شهر در ماه جنوری به دست قوای عراقی رسیده بود. به گفته سخنگوی وزارت داخله عراق، قوای این کشور به مسجد بزرگ النوری نزدیک شدند. این مسجد اهمیت رمزی دارد زیرا رهبر داعش ابوبکر البغدادی در سال 2014 در همین مسجد خلافت خود را اعلان کرد. همکنون میدان هوایی، ایستگاه عمومی خط آهن و بنای حکومت محلی موصل در دست قوای عراقی می باشد. وزیر خارجه آمریکا رکس تیلرسن اظهار داشت تنش در شبه جزیره کوریا به یک درجه خطرناک رسیده و تعهد نمود که واشنگتن برای جلوگیری از بحران با چین مشترکاً کار خواهد کرد. تیلرسن در آخرین مرحله سفرش به شرق آسیا امروز در بیجینگ در این مورد سخن گفت. در این سفر نگرانی ها در مورد برنامه های اتمی و راکت های بلاستیک کوریا شمالی در محراق توجه قرار دارد. بعد از ملاقات با وزیر خارجه چین وانگ ای، تیلرسن اظهار داشت:
ما همچنان تبادل نظر کردیم. دو طرف نظریات مشترک دارند و احساس میکنند که تشنج در این شبه جزیره فعلا به درجه بلندی آن است و شرایط به یک مرحله خطرناک رسیده است. تیلرسن دیروز ابدی مارچ اظهار داشت اگر تهدیدهای پیانگیانگ بیشتر شود، احتمال استفاده از قوی نظامی روی دست میباشد. در ادامه تشنج‌های سیاسی بین ترکیه و اروپا، جرمنی تهدید کرده است که حضور سیاستمداران ترکی را در محضر عام در این کشور ممنوع خواهد کرد.
اختلافات دیپلماتیک زمانی شروع شد که جرمنی و هلند به وزرای ترکیه اجازه ندادند که در تجمع ترکای مقیمین کشور سخنرانی کنند. وزرای ترکیه می‌خواستند این ترک‌ها را تشویق نمایند که در همه‌پرسی ترکیه سهم گرفته و به طرفداری اصلاحات در قانون اساسی این کشور رأی بدهند. هدف از این همه‌پرسی که در 16 اپریل برگزار می‌شود، بیشتر ساختن صلاحیت‌های رئیس جمهور رجب طیب اردوغان می‌باشد. و مقامات فرانسه میگویند یک مردی که یک اسلحه را از دست یک عسکر در میدان هوایی اوغلی در پاریس گرفت، هدف تیر قرار گرفته و از پا درآورده شد. نظر به گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این مرد امروز صبح تفنگ را قاپیده و در وقت فرار به یک دکان داخل شد، ولی هدف تیر سربازان امنیتی قرار گرفت. در این حادثه به کسی دیگر آسیب نرسیده است. این میدان هوایی که دومین میدان هوایی بزرگ در پاریس میباشد، تخلیه شده است. بعد از حمله سال 2015 که در آن 130 نفر در پاریس کشته شدند، فرانسه هنوز هم در حالت اضطراری قرار دارد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید. این هم داشته های این مجله خبری. کمیته مشترک حکومت و حزب اسلامی می گوید پس از تضمین حزب اسلامی اولین گروه زندانیان این حزب آزاد می شوند. روسیه چگونگی روابطش با طالبان را روشن کرده؟ این را شورای امنیت ملی افغانستان می گوید.
روس ها توضیح نمودند که ایشان با گروه طالبا بس خاطر تشویقشان به روند صلح در افغانستان بود. این یک وضعیت بسیار مهم بود.
از کشته شدن فرخنده 2 سال می گذرد. خانواده او می گوید عدالت هنوز هم تامین نشده.
عدالت از نظر فامیل ما تامین نشده است. ما در پی انتقام هیچ وقت نبودیم. ما در پی تامین عدالت است.
گزارش های دیگر هم داریم و در مسائل بین المللی می شنوید که برخی از قانونگذاران ایرانی از سپاه پاسداران به خاطر بازداشت خبرنگاران و فعالان انتقاد کردند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت می کنم تا با ما باشید. باز هم سلام، شام شما بخیر. فرشتن نگاه است و ما همکارم سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در این مجله خبری مرام روی می کنم. حزب اسلامی، کمیته مشترک حزب اسلامی و حکومت می گوید پس از تضمین حزب اسلامی اولین گروه زندانیان این حزب آزاد می شوند. سخنگوی این کمیته می گوید آنان لیست 60 تن از زندانیان را به حزب اسلامی فرستادند، اما تا کنون در این مورد کدام پاسخی نگرفتند. محمد امین کریم که از جانب حزب اسلامی عضویت این کمیته را دارد می گوید آنان رهایی زندانیان را که مردم بالای آنها ادام داشته باشند نمی خواهند، اما زندانیان دیگر این حزب باید هرچی زودتر آزاد شوند. نصرت پارسا از کابل گزارش می دهد.
هرچند حزب اسلامی از کندی در روند تطبیق توافقنامه صلح میان این حزب و دولت افغانستان انتقاد می کند، اما کمیته مشترک برای تطبیق این توافقنامه می گوید به زودی گروه اول زندانیان حزب اسلامی آزاد خواهد شد. احمد فرزان سخنگوی این کمیته میگوید حزب اسلامی درباره این زندانیان باید طور تضمین دهد که این افراد در آینده به فعالیت‌های تخریبکارانه دست نمیزنند. آقای فرزان روز شنبه به رادیو آزادی گفت عملی شدن توافقنامه صلح با حزب اسلامی حتمی بوده، اما به گفته وی این کار زمانگیر است.
ما لیست 60 نفره را آماده کرده ایم و آن را همراه با ضمانت خط به دفتر حزب اسلامی فرستاده ایم و زمانی که این ضمانت خط ها آماده شود و برای ما بسپارند، انشالله ما بسیار بزودی شاهد آزادی گروه اول زندانیان خواهیم بود.
به گفته آقای فرزان، اعضای حزب اسلامی که به جرایم حق العبدی زندانی شدند شامل این لیست نیستند. پیش از این به شمول حضرت صبغت الله مجددی از رهبران پیشین جهادی شمار از نهادهای مدنی نسبت به این موضوع نگرانی کرده و گفته بودند که هیچ کس نمیتواند حق العبد را ببخشد و حکومت باید در این بخش جدی باشد. هرچند پیش از این سخنگویان حزب اسلامی گفتند شاید گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی تا آخر ماه هود به کابل بیاید، اما حالا مسئولان در حزب اسلامی میگویند به دلیل عدم رهایی گروه اول زندانیان این حزب آمدن آقای حکمتیار به کابل به تعویق افتاده است. محمد امین کریم که از جانب حزب اسلامی عضویت کمیته مشترک تطبیق توافقنامه صلح را دارد میگوید حکومت باید بدون زندانیان حق العبدی تمام زندانیان این حزب را آزاد کند. آقای کریم روز شنبه در این باره به رادیو آزادی گفت از زندانیانی که آزاد میشوند ضمانت میکنند، اما این حزب هیچگاه خواستار رهایی زندانیان حق العبدی نیست.
ما حزب اسلامی افغانستان از زندانیا و اسرای که آزاد میشه تضمین را به دولت خواهد داد. این مطلب بسیار واضح و صریح باشه که احد توانایی و صلاحیت آزاد کردن کسانی را که دعوای حق العبدی بالا از نص نداره و در این رابطه حزب اسلامی هیچ وقت تقاضای مبنی بر اینکه کسانی که دعوای حق العبدی بالایشان است نکرده و نخواهیم کرد.
آقای کریم میگوید هرچند عملی شدن توافقنامه صلح میان حزب اسلامی و دولت افغانستان زمان گیر است، اما به گفته وی تا حال اقدامات حکومت در این راستا بتی بوده است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
مقام های افغان می گویند در سفر مشاور امنیت ملی به روسیه نگرانی ها در مورد ارتباط این کشور با گروه طالبان رفع و در این رابطه وضاحت به میان آمده است. سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی افغانستان امروز بر رادیو آزادی گفت در این سفر دو روزه که دیروز به پایان رسید، مقام های روسی گفتند حکومت آن کشور از گروه طالبان خواسته تا به گفتگوهای بین الافغانی حاضر شوند. سهر لیوالو جزئیات بیشتر.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید روسیه از اعضای گروه طالبان خواسته تا برای تامین صلح در افغانستان رابطه‌شان را با گروه‌های دهشت افغان قطع کنند و اسلحه‌شان را بر زمین بگذارند. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر این شورا روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت مقامات روسی در دیدار با محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور همچنان تاکید کردند که طالبان مسلح باید اعمال تروریستی را ترک کرده و با احترام به قانون اساسی افغانستان وارد گفتگوهای صلح شوند.
روس ها توضیح نمودند که رابطه‌شان با گروه طالبان به خاطر تشویقشان به روند صلح در افغانستان بوده است و طبعا روند صلح در افغانستان با در نظر داشت اصل محوریت دولت افغان انجام می شود. پیش طالبان یا گفتند که خواستند که چهار اصل در مد نظر بگیرند. این یک وضعیت بسیار مهم بود و ما از این موقف جدید دولت روسیه استقبال می کنیم.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور در سفر دو روزه‌اش به روسیه که به روز جمعه پایان یافت با همتای روسیه‌اش و وزیر خارجه آن کشور گفتگو کرده است. به تازگی خبرگزاری ترتاس هم گزارش داده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته است که کشورش از تامین صلح در افغانستان پشتیبانی می‌کند و همکاری‌های مسکو در بخش مبارزه با تروریسم و مواد مخدر با کابل ادامه خواهد یافت. پیش از این نیز وزارت خارجه افغانستان از اعلام اخیر روسیه استقبال کرده که گفته بود هدف تماس‌هایش با گروه‌های مخالف مسلح حکومت افغانستان تحکیم صلح و ثبات در این کشور و منطقه بوده است. یک ماه قبل مسکو میزبان یک نشست شش جانبه کشورهای منطقه به شمول افغانستان بود که در آن روی تلاش‌های صلح با طالبان مسلح هم صحبت شد. اما دو ماه قبل از آن مسکو نشست سه جانبه را به اشتراک چین و پاکستان میزبانی کرد که افغانستان در آن حضور نداشت. عدم حضور در این نشست و تایید برخی مقام‌های روسی از روابط آن کشور با طالبان مسلح نگرانی‌های را به میان آورده بود، اما حالا حکومت افغانستان میگوید ابهامات در این رابطه روشن شده و امیدوار است تا تلاش‌های روسیه برای تحکیم صلح در این کشور به نتیجه مطلوب برسد. اما آیا تلاش‌های روسیه در تشویق طالبان مسلح در پیوستن به پروسه صلح افغانستان و تامین صلح در این کشور مؤثر واقع خواهد شد؟ اسحاق اتمر آگاه مسائل سیاسی و امنیتی در پاسخ به این سوال به رادیو آزادی گفت این تلاش‌ها در صورت می‌تواند به نتیجه برسد که در تناقض با اهداف آمریکا و ناتو که همکاران استراتژیک افغانستانند قرار نداشته باشد.
این همکاری اگر بین افغانستان و روسیه و طالبان و یا کشورهای منطقه ایجاد شود مثلا خوبی خواهد بود. منتها اگر این در تناقض با منافع امریکا و ناتو واقع نشود و در غیر از این باز اگر امریکایی و ناتو به این مذاکرات خوشبین نباشند، در یک مقطعی از زمان خود مذاکرات سپوتاژ خواهد شد.
از سوی هم انتظار خادم کارشناس مسائل روابط بین المللی تعامل با روسها را از سوی افغانستان مهم خوانده، اما تاکید میکند تا حکومت این کشور سیاستی را با روسیه در پیش بگیرد که برای برخی از کشورهای دیگر حساسیت برانگیز نباشد.
شنیدید که شورای امنیت ملی افغانستان گفته که روسیه چگونگی روابطش با گروه طالبان را روشن ساخته. انیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به روز پنجشنبه پس از نشست سه جانبه در لندن به روسیه سفر کرد و در آنجا با مقامهای روسی روی مسائل مختلف از جمله روی جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان و اسلحه، مسائل مربوط به تروریسم و دیگر تعهداتی که تهدیداتی که امنیت کشورهای منطقه را با خطر مواجه کرده صحبت کرده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
6:46 شام به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرخنده را به یاد دارید، دختری که 2 سال پیش به جرم سوختاندن اوراق قرآن کریم از سوی شمار از مردان خشمگین در شهر کابل کشته شد. اکنون که 2 سال از این حادثه میگذرد، وکیل مدافع و خانواده فرخنده میگویند حکومت وحدت ملی در 2 سال نتوانسته عدالت را در خصوص قضیه فرخنده تامین کند. مجیب الله ملکزاده، برادر فرخنده، در صحبت با رادیو آزادی از حکومت می خواهد تا تمام عاملین قتل خواهرش مجازات شوند. نصرت پارسا، خبرنگار رادیو آزادی، همچنان به سراغ یک تن از کسانی که در کشتن فرخنده دست داشت به زندان پل چرخی رفته و در این زمینه گزارش را تهیه کرده.
از حادثه قتل فرخنده به دست شمار از مردان خشمگین در کابل 2 سال گذشت، اما به باور خانواده فرخنده تا حال عدالت واقعی در خصوص این قضیه تامین نشده است. مجیب الله ملکزاده، برادر فرخنده، که پس از این رویداد به دلیل تهدیدهای امنیتی همراه با خانواده‌اش در تاجیکستان زندگی می‌کند، از شهر دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان در این 2 سال نتوانست عاملان قتل وی را مجازات و عدالت را تامین کند. به گفته وی هنوز شمار از عاملان قتل خواهرش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت نشدند.
اما در کل عدالت از نظر فامیل ما تامین نشده. از نظر فامیل ما چی که از نظر تمام مردم افغانستان و حتی از تمام مردم جهان، ما در پی انتقام هیچ وقت نبودیم. ما در پی تامین عدالت است.
2 سال پیش در چنین روز فرخنده به اتهام سوختاندن قرآن در برابر زیارت شاه دوشمشیره و در پیش چشم پلیس کابل و در حضور صدها باشنده پایتخت کشته شد. پس از این رویداد و تظاهرات گسترده مردم در کابل، حکومت 29 فرد ملکی را به اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت کرد و نیز 20 مامور امنیتی هم به اتهام این که نتوانستن فرخنده را نجات دهند مورد پیگرد قرار گرفتند. نجلا راحل، وکیل مدافع خانواده فرخنده، میگوید از میان این همه افراد در حال حاضر 11 تن در زندانند. به گفته وی حکومت نتوانست تا عدالت را به گونه واقعی در این قضیه تامین کند.
محکمه اول خب به هر حال 1-4 نفر حکم اعدام صادر شده بود. در محکمه 2 متاسفانه او هم لغو شد و تقریبا از تمام کسایی که تحت نظارت قرار داشتن 11 نفر تحت نظارت موند و تا 1 نفر دیگه که به محکمه اول بلد گرفته بود و محکمه 2 رو به 10 سال محکوم کرد، به نام محمود، او خود کاملا فرار کرد.
اما کسانی که به جرم دست داشتند در کشتن فرخنده زندانی شدند، آیا نسبت به عمل کردشان پشیمان شدند؟ در این باره به سراغ شرف بغلانی در زندان پلچرخی می روم. شرف کسی است که پس از کشتن فرخنده در صفحه فیسبوکش نوشت که در کشتن فرخنده دست دارد. او میگوید
زمان کسی با قرآن تجاوز بکنه، با دین ما که تجاوز بکنه و زیر پای ما که بمرم، ما بدر کدام عکس العمل نشان نمیتم؟ چرا جگرم کن شقا؟
کشتن فرخنده شهید شدنش بر تو افتخار بود
کنجا؟ آه افتخار بود. کسی که با دین تجاوز بکنه، با قرآن ما تجاوز بکنه و بمره، با ما افتخار است.
در همین حال لوی سارانوالی افغانستان خبر میدهد که هنوز دوستیه فرخنده بسته نشده و کسانی که در این قضیه متهمند مورد پیگرد قرار دارند.
از فرخنده شنیدید. گزارش مفصل این را فردا در برنامه های صبح رادیو آزادی نیز شنیده می توانید. از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی. برخی از نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه می گویند در کنسولگری ایران در این ولایت به نام بیمه پول گرفته می شود، اما در بدل آن خدمات در آن کشور اراهن نمی گردد. محمد رضا خوشک و تندوست، یکی از نمایندگان هرات، در نشست روز شنبه گفت روزانه 2000 نفر برای گرفتن ویزه به کنسولگری ایران در هرات مراجعه می کنند و پول انگفته را به نام بیمه می پردازند. جاوید حسنزاده گزارش دارد.
برخی نمایندگان مردم هرات در ولسی جرگه میگویند از یک ماه به این طرف کنسولگری ایران در هرات از هر افغانی که به ایران سفر میکند مبلغ 15 یورو به نام بیمه اخذ میکند. محمد رضا خوشک و تندوست که از این نمایندگان در نشست روز شنبه این جرگه از این مسئله ابراز نگرانی کرده گفت در حالی که این پول به نام بیمه گرفته میشود اما خدمات در بدل آن به افغان ها در ایران ارزان نمیشود.
کنسولگری های کشور جمهوری اسلامی ایران به علاوه پول ویزایی که میگیره 15 یورو بابت بیمه از کسایی که تقاضای ویزا میکنن و یا مسافرینی که میخواهند ایران بره میگیرن. ظاهرا این قرارداد همراه یک شرکت خصوصی صورت گرفته که یک برگه میدن که ما در مقابلش خدمات انجام میدیم در حالی که به هیچ عنوان صحت نداره.
آقای وطن دوست گفت روزانه 1500 تا 2000 تن از کنسولگری ایران در هرات ویزا گرفته و تقاضای سفر به آن کشور را میکنند و با اخذ این پول روزانه هزارها یورو از کشور به نام بیمه خارج میشود. اما وای نگفت که این شرکت خصوصی پول را در بدل ارزای کدام خدمات اخذ میکند و با چه دلیل این خدمات را انجام نمیدهد. هیئت اداری ولسی جرگه با توجه به جدیت موضوع خواهان پیگیری این مسئله از سوی کمیسیون روابط بین المللی ولسی جرگه گردید. همایون معاون اول این جرگه در مورد گفت
و چون این مسئله جدی است در حقیقت اول خود یک پول بسیار گزاف انگفت گرفته میشه و در ایران وقتی که یک حادثه رخ میده هیچ کس به خدمت اونا حاضر نمیشه این مسئله را جدی بررسی کنند.
پیش از این شماره از رسانه‌های داخلی نیز در مورد گرفتن پول بیمه از سوی یک شرکت خصوصی در مرز اسلام قلعه دوغارون از سوی ایران گزارش‌هایی را منتشر کرده بودند. در گزارش به نقل از افغان‌ها گفته شده که این شرکت خصوصی در توافق با حکومت ایران از آنان به شکل جبری مبلغ 800 افغانی بیمه اخذ می‌کند. در این حال کارشناسان افغان اخذ پول بیمه از سوی کنسولگری ایران در هرات را خلاف حقوق بین الملل دانسته و میگویند وظیفه کنسولگری ها فقط ایجاد تسهیلات و دادن ویزا به مردم است. خالد سادات کارشناس روابط بین الملل در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت
حق و صلاحیت در یک کنسولگری وجود ندارد. هر تیسی هر پولی که به نام بیمه از سوی کنسولگری صورت میگرفته میتونه و یا اونا اخذ میکنن ای در مغایر به حقوق بین الملل هستن و خلاف قانون هستن.
تلاش کردیم در این باره نظر وزارت خارجه افغانستان را نیز داشته باشیم اما با تماس های مکرر موفق به دریافت پاسخ نشدیم. اما آقای سادات از حکومت افغانستان میخواهد در برابر این کار اقدام جدی کرده و نگذارد تا حقوق افغان ها در داخل کشور از سوی ایران پامال شده و به نام بیمه از آنان پول اخذ گردد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
مسئولین در افغانستان بانک اطمینان میدهند که ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی ثابت نگه داشتند. رئیس این بانک امروز در نشست در کابل در این مورد معلومات داد. آرزو قیاسی و جزئیات بیشتر.
مسئولین افغانستان بانک میگویند که با وجود ناامنی‌ها، مشکلات اقتصادی و تغییر در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی توانستند ارزش پول افغانی را در برابر اسعار خارجی ثابت نگه دارند و از افزایش قیمت بیش از حد مواد نیز جلوگیری کنند. خلیل صدیق رئیس این بانک روز شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که شورای عالی بانک‌ها در نشست اخیرشان کارکرد افغانستان بانک را مطابق معیارهای بانکداری دانسته است. آقای صدیق در مورد ارزش پول افغانی و اسعار خارجی در سال گذشته و سال جاری چنین اشاره کرد.
بانک مرکزی در حالت کاملا دقیق مالی قرار داره و وضع پولی کشور به حالت مسئول و درست است. سال گذشته افغانی در برابر دلار حدود 2% تضعیف ارزش داده و در برابر یورو حدود 5%. در طول سال مالی جدید ما یک تنقیص در ارزش پول افغانی در برابر دلار داشتیم در حدود کمتر از 2%.
آقای صدیق عامل آن را برخی شرایط چون نوروز، روند حج رفتن افغانها و برخی موضوعات دیگر که در آن داد و ستد پول بیشتر شده و به اسعار خارجی نیاز پیدا می شود عنوان کرد. رئیس افغانستان بانک همچنان گفت با آنکه نرخ مواد در مارکت به اساس اقتصاد بازار و پالیسی ها تعیین می شود، اما به گفته وی این بانک توانسته است تا از افزایش قیمت بیش از حد این مواد نیز جلوگیری کند. به اساس معلومات افغانستان بانک، انفلاسیون مرتبط به مواد در افغانستان حدود 4% می باشد که در مقایسه با کشورهای منطقه چند درصد کمتر است. رئیس افغانستان بانک اطمینان داد که افزایش نرخ مواد و تغییر پول افغانی در برابر اسعار خارجی موقتی می باشد. اما سیف الدین سیحون، استاد اقتصاد پوهنتون کابل، با گفته های مسئولان افغانستان بانک موافق نیست. وی می گوید که پول افغانی ارزشش را در برابر اسعار خارجی از دست داده و نرخ مواد نیز افزایش یافته است.
رابطه بین ارزش اسعار و ارزش پول ملی روز به روز به زیان پول ملی در نوسان است و این متاسفانه واقعیت نداره که ما تصور کنیم که پول افغانی ثبات داشته است. ولی در کل سیاست پولی افغانستان برای حفظ ثبات ارزش پول یک سیاست باثبات نیست، یک سیاست مقطعی، یک سیاست شکننده و ناتوان است.
آقای سیحون انکشاف اقتصاد افغانستان و حفظ ثبات پول این کشور را در برابر اسعار خارجی مرتبط به افزایش تولیدات داخلی و گسترش تجارت خارجی می داند و می گوید در حال حاضر در هر دو بخش پیشرفت لازم وجود ندارد. اما مسئولین حکومتی می گویند که برای رشد تولیدات داخلی و انکشاف تجارت خارجی برنامه های ترتیب شده و در حال تطبیق است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
دو عضو برجسته مجلس ایران به خاطر بازداشت خبرنگاران، فعالان رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی بالای حکومت انتقاد کردند. ایران در آستانه برگزاری انتخابات است و ظاهراً شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها در این انتخابات میتونن نقش مهم را داشته باشند. بیشتر در گزارش امید مرزبان.
محمد صادقی، یک عضو اصلاح طلب مجلس ایران، مستقیماً نامه به فرمانده سپاه پاسداران انقلاب نوشته است. در این نامه از محمد علی جعفری خواسته شده که از سیاست دوری کند. در نامه صادقی خطاب به فرمانده سپاه همچنان آمده است که بازداشت مدیران شبکه‌های تلگرام که رابطه نزدیک با اصلاح طلبان دارند یا حامی حکومت هستند، ظاهراً از سوی شاخه استخبارات سپاه صورت گرفته. صادقی نوشته است که چنین رویدادها سبب افزایش موجی از نگرانی‌ها در جامعه شده‌اند. در روزهای اخیر شماری از مدیران شبکه‌های پیام‌رسانی تلگرام که از اصلاح طلبان و حکومت میانه‌رو رئیس جمهور حسن روحانی پشتیبانی می‌کردند، بازداشت شدند. همچنان دو خبرنگار مطرح به نام‌های احسان مازندرانی و مراد ثقفی از سوی نیروهای امنیتی ایران دستگیر شدند. در این حال دیروز یک نشریه اصلاح طلب گزارش داد که فائزه هاشمی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران انقلاب اسلامی ایران، به 6 ماه حبس محکوم شده است. فائزه هاشمی که قوای قضاییه ایران را به فساد متهم کرده بود، به جرم دروغ پراگنی محکوم شد. او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 از طرفداران پرسر و صدای رهبر اپوزیسیون حکومت میرحسین موسوی بود. فائزه هاشمی پیش از این نیز به جرم آنچه مغشوش کردن اذهان عامه دانسته شد، 6 سال حبس را سپری کرده است. در میان کسانی که به خاطر بازداشت فعالان رسانه‌ای بالای حکومت به شدت انتقاد کردند، علی مطهری نیز شامل است. مطهری عضو مجلس و از بنیادگرایان میانه رو است. او حتی به وزیر استخبارات هشدار داده گفت در صورتی که درباره بازداشت‌های اخیر معلومات ندهد، خواهان استیضاح وی در پارلمان خواهد شد. بازداشت فعالان رسانه‌ای در چنین مقطع زمانی بیشتر از گذشته در ایران سر و صدا برپا کرده است، زیرا 2 ماه بعد در این کشور انتخابات ریاست جمهوری برگزار می‌شود و همین گروه‌های اطلاع رسان ممکن است در تعیین سرنوشت انتخابات تا حد نقش داشته باشند.
از پیام های شما که به رادیو آزادی فرستاده اید، محمد قاسم زواک از ولایت هلمند نوشته است سفر انیف اتمر به مسکو یک سفر خوب است. از اتمر می خواهیم تا به روسیه بگوید که از همکاری طالبان دست بکشد. محمد عثمان بختیار از بلخ نوشته روسیه هیچگاه نمی خواهد طالبان را به صلح تشویق کند. محمد زایر صابری نوشته پس از سفر اتمر به روسیه باید مذاکرات با طالبان آغاز شود. تشکر از این که به رادیو آزادی پیام می فرستید. در اینجا رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشتن نگاه هستم و تشکری می کنم از همراهیتان. فردا دوباره خدمتتان حاضر می شیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش دهید. خدا نگهدار.